assim.
Oh, esse horror, manis. خانم قربانی، آقای قربانی، خانم قمر صورت، خانم گوهری، غایبه؟ خانم محمدی، خانم محمدی، خانم محمودی، خانم معزه، اسمت چی آقا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سخن در بیان گواهی جد. چی میگی؟ چی میگی آقا؟ خب انسان سوم رو در نقد مثال این اشکاله که اگر من و تو بر اساس مشترکاتی که داریم و از مثال گرفتیم نام انسان بر ما اطلاق میشه، باید من و تو و مثال هم با هم مشترک باشیم و این مشترکات رو از یک جای دیگه بگیریم، اون میشه انسان سوم. متوجهی؟ بعد دوباره با انسان سوم همراه هممون مشترکاتی داریم، از انسان چهارم باید بگیریم. هی مثال لازمش مثالهای فراوان از یک نوعه. اشکالی فهمیدی؟ واقعا برکن زود فهمیدی و طولانی نشد. راجع به انسان سوم حالا ماشاءالله تو فهمیدی، ولی ولاستوس، و ولاستوس رو اسم میبرم چون دوست دارم، بزرگه به نظر من در فهم فلسفه یونان، بیان که باش موافق باشم ذره این موافقت من بین خودم و ولاستوس نمیبینم، اما خیلی به نظرم بزرگه. ولاستوس و مردان بزرگ مقاله نوشتن راجع به انسان سوم که آیا مفهومش چیه؟ مفهومی که من الان ساده به شما گفتم اون مفهومیه که به نظر من اشکال انسان سوم همینه، اما بحث خیلی زیاده، یک عده میگن این نیست، چیه فلان اینا، انشالله بعدها شما اگر حوصله کردید آشنا خواهید شد. اما اونی که من میفهمم اینه، یک بارم میگم، من و تو با انسانیم دیگه، بر ما انسان اطلاق میشه. افلاطون میگه این از کجاست؟ میگه که برای این که یک انسان مثالی وجود دارد و ما از اون بهره‌مندیم جفتمون، برای همین به ما انسان اطلاق میشه. اون وقت ارسطو میگه بین این انسانها و اون مثال هم مشترکاتی پس وجود دارد، اینا از کجا گرفتن؟ اگر همین قاعده باشه باید یک مثال دیگری باشه که مثال و این دو انسان از او مشترکاتشون رو گرفته باشه، میشه انسان سیم. و همینطور تا مالا نهایت له پیش خواهد رفتی که هی اینو هم قاطی میکنیم میگیم اینا مشترکاتشون از کجا گرفتن. این بیان بسیار ساده اشکال انسان سیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سخن من در بیان توضیح قوای نفس بود و راجع به ادراکات حرف می زدم. خیلی ساده و مختصر گفتم که برای ارسطو دیدن ساده و بسیط نیست، شنیدن ساده و بسیط نیست و مانند آن. یعنی قوای حسی ما کارکرد ناب مستقل در تأثیر ندارند، بلکه این قوای حسی با هم با قوه ادراک عقلی به نظر ارسطو با هم در کار. این قوه ادراک عقلی که در یونانی بهش میگن نوس، این نوس معنای زیادی دارد. در لیدل اسکات جونز که دیکشنری رسمی یونانی به انگلیسیه می آید که یادم رفت چی می گفت، نوس چی؟ آه لیدل اسکات جونز، نمیدونم چه میخواستم بگم. آره معانی واقعا مختلفی داره، اما اولین معنایی که در این لیدل اسکات جونز دیکشنری رسمیه به اصطلاح یونانی انگلیسیه، یعنی چه میگم رسمی، یعنی مرجع به رسمیت شناخته شده در جهان. در بله گفتم در موردش، من در مورد اون هرچه بگم حرفم تمام نمیشه واقعا، یعنی احساسم تمام نمیشه. این چاپه های بسیار متعددی دارد و از 1800 و تقریبا فرض کن 50 اینها شروع شده و تا الان چاپ میشه. یک چاپ به اصطلاح میدیوم دارد کوچه که آدم میتونه برداره دستش، اونم خیلی قشنگه. اینو معرفی میکنم روزی اگر شما خواستید از اون ترسیدید بزرگی اون اصل دیکشنری. چاپ مدیومش که مال دانشگاه آکسفورد مثل اصلش بسیار خوبه و ارزونتر هم هست، مثلا 90,000 تومانه. آره و واقعا قابل مراجعه است. کسی یونان میخواد یاد بگیره این باید دم دستش باشه، اصلش باید باشه، ولی این لااقل این باید باشه. اولین معنایی که برای نوس در اونجا آمده دیدن. میگیم این نمیشه اینطوری، برای اینکه دیدن لغت دارد در یونانی، با چشم دیدن لغت خاصی دارد. پس این چه دیدنیه؟ میگیم دیدن با عقل، دیدن با نه چشم متعارف، یعنی دیدن با قوه عقل. بنابراین عقل معنای اصلیش در یونانی یعنی دیدن، عقل نوس یعنی دیدن چیزهایی که چشم نمیبینه، ولی وقتی چشم به اونها نگاه میکنه عقل از پنجره ادراک حسی اونها رو میبینه. بنابراین این با هم در کاره و من اسمش را گذاشتم در همتنیدگی ادراک، نظریه در همتنیدگی ادراک. خب اینا گفته بودم اینها رو، مگه نه؟ الان میخوام چی بگم؟ الان میخوام دیدگاه ارسطو را با تکیه به این دیدگاه در همتنیدگی راجع به استقرا بگم، بخشی از معرفت شناسی او را بگم در باب استقرا. استقرا برای ارسطو شروع معرفت از استقرا. ارسطو میگه ما از دو راه پیش میرویم، یکی استقرا یکی برهان، و چون برهان هم مقدمات خودش رو از استقرا میگیرد بنابراین استقرار نخستین منشأ معرفتی ماست و ما از راه استقرار راه میفتیم و پیش میرویم. منتها استقرار یک اشکال دارد به نظر ارسطو و اون اینه که استقرار یا تامه یا تام نیست. اگر تامه دیگه حرفی نداریم، میگیم در دنیا 10 پسر وجود دارد، هر 10 ریش دارد، مگه نه؟ بله، کلن 10 پسر وجود دارد در جهان، هر 10 هم ریش دارند. بعد این را میگیم، میگیم هر پسر ریش دارد. درست، برای اینکه چون مردیم دیگه 10 پسر همشون هم دیدیم ریش دارد. حالا اگر پسر شد 2000 چی؟ و ما 50 دیدیم، 100 شد، 200 دیدیم، بقیه را ندیدیم. کسی بعد همه هم ریش داشتن، اونایی که دیدیم نمیتونیم بگیم همه شون ریش دارن، برای اینکه چی؟ نمیفهم، باید ببین. و چون در علوم ارسطو میگه هیچ استقرایی تام نیست، علوم در معرض خطرند، در معرض این اشکال واقع میشوند. چه میشه سرنوشت علوم و علم انسانی؟ همشون هم از استقرار پیش میروند. این را امروز مهمه دیگه، از وقتی دیوید هیوم دست روی این مسئله گذاشته و پرورش داده این مسئله را و موزل را، خیلی مهم شده مسئله استقرار. یک جایی در یک کتاب خارجی نمیدونم اسمش چیه خوندم که نوشتن مسئله استقرار مثل اسکلت داخل گنجه خونه یارندیه، که یک اسکلت اونجا پنهان کرده آدمی را در گنجه، همیشه نگران اونه این چی بشه، کشف بشه. اسکلت داخل گنجه در علم هم این واقعا مثل یک اسکلت داخل گنجه، همیشه آدم نگران یکی بگه استقرار تولید یقین نمی کنه، شما اون علمتون از کجا یقین؟ ارسطو چجوری این موضوع رو حل می کنه؟ اینا میخوام به شما روایت کنم. در یکی از اشکالاتی که در این کشور تدریس شده و من شنیدم اینجوری گفته شده در نقد استقرار، گفتن که ارسطو میگه که، خوب دقت کنید به این، ارسطو میگه ما بارها که چیزی را میبینیم این مسجل میشه برای ما که در اینجا علیتی هست. مثالش مثلا اینه، مثالش را از ابن سینا میآورم. سوگومونیا مسهل صفراست، یک مثال از پزشکی قدیمه. هر کس صفراش بند بیاد، امروز بهش چه میگن؟ هیپاتیت فلان، اسمای پیچیده، ما خوشمون نمیاد. هر کس صفراش بند بیاد این بهتره برای ما، یعنی یک مبهم. یه ذره سوگومونیا بهش میدن صفراش باز میشه. میگم تو از کجا فهمیدی؟ میگه ما چند بار اینو دیدیم، مرکز صفراش بند میاد، سوگمونیا میدیم صفراش باز میشه. میگیم چند بار؟ تو بگو 20 بار. اشکال اینه، فرق 20 بار با 19 بار چیه؟ یکی در 19 بار به اون قطعیت نمیرسه و در 20 بار میرسه. بعد اشکال رو تعمیم میدن آقا، میگن که تو بگو ام بار، من میگم ان منهای 1، فرقش با ان چیه؟ یه دونه کمتره دیگه. بله، بعدم فکر میکنن یک اشکالی برانداز مطرح کردن راجع به استقرا ارسطویی، اون وقت نمیتونه جواب بده، میمونه و متوجهی. من به شما بگم این که میگن فرق استقرا با تجربه این است که تجربه مکرر
قابل تکراره، متوجهید؟ مکرر میشه اتفاق بیفته. این نیست که تعداد بار مشاهده اهمیت داشته باشد، هر این نیست، هر همیشتر اون حرف اینه که اولا در بحث استقرا تعداد مطرح نیست. این که من سه بار یک چیزی را ببینم یا چهار بار، این در حل مشکل من هیچ کمکی نمی کنه و مؤثرم نیست. من بگم من 10 بار دیدم سوگمونیا مثل صفراست، بنابراین این برای من نسبت به اون زمانی که 2 بار دیده بودم تولید، نسبت به تولید یقین نزدیکتره تا اون وقتی که 2 بار. این نیست اصلا، بس برای ارسطو این نیست، بس اینجوری نیست. بحث اینه که ما خوب نمیبینیم پدیده های طبیعی را، خوب نمیبینیم. چرا خوب نمیبینیم؟ برای اینکه دسترسی نداریم خوب ببینیم. مثلا من نمیتوانم ببینم که چرا نور از شیشه عبور میکند، چرا عبور میکند. تو بگو، هر چه به دهانت میاد بگو. چجوری میشه نور از شیشه عبور می... این مثال خود ارسطوئه در بحث چیز، اینکه علم تجربی رو ما در تبیین در علم تجربی یعنی چی؟ یعنی چی آقا شفاف؟ تبیین نیست شفاف، مگه نه؟ باید بگی چطور میشه. ارسطو میگه من میدونم چطور میشه عبور می... شیشه، حالا ما فناوری نانو رو میشنویم دیگه، خیلی ریز رو، شیشه سوراخ‌های بسیار ریز دارد، ریز، خیلی میکرومی، خب نور به خاطر اون میاد از شیشه عبور. فرضاً، متوجه فرضاً، حالا جدی نگیرید، ولی این یک نظره. میگه این رو کی میفهمه؟ اونقدر باید دقت کنه بفهمه. ولی اگر چشم من چنان قوی بود که سوراخ‌های شیشه را با نگاه می‌دیدیم، چند بار تجربه این قضیه لازم بود تا بفهمیم چون سوراخ دارد نور عبور می‌کند؟ بله مثلا بار مطرح. این که دیوید هیوم چسبیده به بار دفعه، در استقرا، در استقرای ارسطویی بار مطرح نیست که یکی انگشت بذاره بگه اونجا. برای ارسطو استقرا به کمک نور حل میشه، به این معنا که چون نور در هر ادراک حسی در کاره، چون در هر ادراک حسی نور در کاره، نگاه عاقلانه به پدیده تجربی سبب میشه آدم علت را ببینه. حالا یکی یک بار نگاه کرد به شیشه، علت را ندید، بازم نگاه میکنه، بازم تا اون وقتی که عقلش تبیینی برای اون چکار کنه پیدا. دفعه مهم نیست، تکرار از جهت خودش مهم نیست که چند بار بودنش مهم باشد، تکرار از جهت دقت مهمه برای ارسطو، متوجهی؟ بله. اگر کسی بار اول دید، دید، عیب ندارد. کسی ندید 25 بار نگاه میکنه از قضا بازم نمیبینه و این نظریه ندارد، استقرایی به جایی نمیرسد.
توجهی استقرای این به جایی نمیرسه. بنابراین برای ارسطو نظریه سازی در استقرا به خاطر حضور نوس بعد نظریه‌ای که ساخته شد ممکنه غلط باشه یا درست باشه، باید بررسی بشه. بنابراین از کجا به دست می آوریم گزایای کلی را؟ از حضور نوس در کنار گواهی حسی. پس استقرا اینجوری برای ارسطو موزلش از بین میره. علوم تجربی برای ارسطو یک سر پرست از نظریه ها، نظریه های غلط و نظریه هایی که برای ارسطو درسته. آن نظریه ای که تجربه بشه درسته. منظور از تجربه هم برای ارسطو اینه که من برم تو جای من بیا این کار رو انجام بده، یعنی هویت جمعی پیدا کنه و جانشین پذیر باشد. متوجه شدی؟ بله. مثلا من میگم آب در 100 درجه میجوشد، تو میگی تو از کجا میفهمی؟ میگم به تو چه؟ بله بابا به تو چه؟ میگم به تو چه؟ من نگاه کردم به آب، دیدم در 100 درجه میجوشد، تو باور نمی کنی بیا بجوش ها. این میشه چی؟ هویت جمعی. متوجهی؟ این را ارسطو مدیون افلاطونه، این را، این هویت جمعی را مدیون افلاطون. در یک جمعی دوشنبه گذشته گفتیم، گفتم فلسفه علم رو تاریخش رو بنویسیم، منم بودم و منم ارزا باشم. میگم از ارسطو شروع کنید دیگه. میگم طرفه تاریخش چیه؟ میگم از ارسطو شروع کنید. یکی که یه وقت شاگرد من بود، یه فوق لیسانس، الان فوق لیسانس به شما بگم وسطه، وسط خیلی بده، وسط خیلی بده. آدمی که سوادش متوسطه، متوجهی؟ خیلی بده. من یک بار دکتر داوری گفت حالت چطوره؟ گفتم متوسطه. گفت متوسطه ارسطویی یعنی حد اعتدال، ارسطو اعتدال در اخلاق، یا متوسط جنس بازار. دکتر داوری به من گفت، گفتم منظور من از متوسط، متوسط جنس بازار، جنس متوسط. متوجهی؟ فوق لیسانس متوسطه، از انگلیسی یه ذره بلده، مگه نه؟ از عربی یه ذره بلده، از هر چیزی یه ذره بیشتر بلده. اون برگشت به من گفت که در آقا فلسفه، من استادش بودم در دانشگاه مفید، گفت آقا فلسفه علم یک چیز جدید مربوط به ساینسه. خیلی انگلیسی هست داری، بگو ببینیم ساینس چیه. واقعا خیلی انگلیسی هست داری. ساینس چی میشه؟ بله ارسطو راجع به علم تجربی هست داده که زن، این حرفا مربوط به علم تجربیه. مثال هایی که میبینید مربوط به علم، در تحلیلات ثانوی یک سر فلسفه علم. گفتم تو انگلیسی خوندی؟ کم خوندی. اول فارسی ها رو قشنگ میخوندی، بعد انگلیسی میخوندی. آقای دکتر پایا، بذار اسمش رو بیاره، یه کتابی ترجمه کرده از انگلیسی به فارسی در تاریخ، چجوریه؟ تاریخ اسمش چیه؟ نه فکر نکنم، جان لازی رو دارم میگم، اسمش چیه دقیقا؟ درآمدی تاریخی بر فلسفه علم، مگه نه؟ ان اینتروداکشن، درآمدی تاریخی بر فلسفه، اینه اسمش. آقای دکتر پایا ترجمه کرد. فصل اولش مربوط به کیه؟ واقعا؟ مطمئنی؟ آره اون نخونده. اون میگفت یک چیز جدیده، تازه تازه مثلا دو تا کتاب هست، این خونده یا دیده، فکر نکنم یک کتاب رو قادر باشه انگلیسیش رو بخونه تا آخر. بعید میدونم، این تو حوصله میخواد، یعنی طرف باید خیلی روان انگلیسی بلد باشه بتونه کتاب بخونه، بشینه هم چای بخوره هم بخونه، دستش هم اینجوری بخونه، مگه نه؟ باید خیلی روان باشد دیگه، مثل ترکی. از اول همه می نویسن غربی ها، غربی ها نه، من این رو گفتم چون این فارسی، شما میتونید برید مراجعه کنید، متوجه فصل اول اون کتاب که خوبم ترجمه کرده پایا، این مربوط به ارسطو، نوع نگاه ارسطو به علم تجربی. من برهان سفار رو ترجمه کرده بودم و تفسیر به فارسی از عربی. یک روز پایا به من گفت آقا کتاب فلسفه علم درست میکنی به ما نمیدی، ما رو به رسمیت نمیشناسی در حوزه. و گفتم آقا شما که رئیسی، من چیکار کردم؟ گفت برهانشم درست کردی، فلسفه علم، به منم یه نسخه بده. من یه نسخه دادم، اونم یک قطور فرستاد داره، من فلسفه تحلیلی. آم خدا حفظش کنه. غرضم اینه اون میفهمه برهان صفا فلسفه علمه، اون میفهمه برهان شفا فلسفه علمه. اینی که گفتم میگفت این ساینس مربوط به ساینس چیه، این در حوزه درس خونده، اون اول باید بفهمه برهان شفا چیه، مگه نه؟ بله. اون وقت کی نفهمه؟ من نفهمم، برای اینکه من در اینجا درس خوندم، من عربی نخوندم اصلا، امثال من نفهمه. حالا ما اینجا نشستیم نگران اونهاییم که اونها فرهنگ اسلامی رو نفهمن، یه دفعه از اونجا غربی بشن، گروهان آدم میخواد که اینو کنترل کنه، غرب زدگیش رو کنترل کنه. ما انگلیسی خوندم کم و بیش تک فاره، اون به ما لغت بگه، متوجهی؟ به جای اینکه اون به ما عربی بگه، ما انگلیسی بلغور کنیم، یعنی بگیم که ما انگلیسی بلدیم، ما عربی میگیم اون بلغور میکنه انگلیسی رو. این ببین واقعا سوختن دارد، خدا شاهده. مون باید نگران ما بشه، یک سر ما غرب زده بشیم، متوجهی؟ تو ما فلسفه کفری از خوندیم دیگه. اون خوشش میاد بگه پتنام معتقده که در فلسفه ذهن کارکردگرایی چی چی، تازه خونده، میگن متوسط اینه، تازه ما هم بلدیم دیگه، ما اینها رو خوندیم اصلا به کلاس، نگه نه؟ چطور میشه تو میای به ما از پتنام حرف میزنی؟ فکر میکنیم ما بلد نیستی؟ به شما دارم تربیت میکنم، شما را متوجه چی میگن؟ اول فرهنگ خودتو، اول خدای عالم شاهد، آدمی است در دانشگاه پنسیلوانیا 30 ساله اصول کافی تدریس میکنه و خیلی هم محترم. میگیم آقا چی تدریس میکنی؟ آی دکتر میگه یه چی روایت میخونن، تدریس میکنن در دانشگاه پنسیلوانیا. این میگه که من پتنام بلدم. من ابن سینا میگم این هنر نیست، پتنام رو هر یک از شاگردان ما بلده، این هنر نیست، تو باید اول فرهنگ خودت رو بلد باشی. قرص این نگاه ارسطوییان به علمه، نگاه ارسطوییان به علم این طوریه که مشکل استقراب وقتی مطرحه که عقل در دیدن شریک نباشد. حالا بیا درستش کن، مسئلش مسئله فارساست که میگن چی بیاور چی بار کن. عقل اگر شریک نباشد در چی؟ در ادراک. واقعا لاین حل، لذا برای دیوید هیوم لاین حل مسئله استقرار، واقعا هم حق دارد. برای دیوید هیوم عقل کاری نمی کند، عقل کاری نمی کند. الا داده حس را ترکیب کند، تجزیه کند، چی کار کند؟ گاهی الکی ابداع کند. متوجهی؟ گاهی الکی ابداع کند. هم شما هیوم خوندید دیگه، یا نمیدونم میخوانید یا خوندید، بعدن میخوانید. الکی ابداع کند. بنابراین کاری که از نظر ادراکی کاری نمی کند. همه چیز حسیه. خب در حس مشکل استقرار حل نمیشه. هر بار که من یک چیزی را ادراک کنم اصلا قضیه کلی درست نمیشه ازش. همه‌اش مفردات به اصطلاح قضایای شخصی است. اما معرفت ارسطو میگه با قضایای کلی رخ میدهد و پیش میرود. و اگر شما دست معرفت علمی را از قضایای کلی کوتاه کنید، معرفت میریزد، به هم میریزد. پوزیتیویست ها چرا خودشون رو سرکیتیکال هی نقد کردن؟ معیار معناش الان اینا برای شما خیلی شاید معنا نداشته باشد. معیار معناشناختی که پوزیتیویست های اصحاب الغیبیه اول آوردن، بعد نقد کردن خودشون. میدونید چرا؟ برای اینکه قضایای کلی را کنار میگذاشت این معیار معناداری. هی نقد کردن، هی نقد کردن، یک جور که این قضایای معنی دار خارج نشه. این تو فلسفه علم بحث میشه کامل. اینها باید تاریخش بحث بشه. نه اینکه ما فلسفه علم میخوانیم از پوپر شروع کردن فلسفه علم رو، از پوپر، بعد آخرش کجاست؟ بازم پوپر. که بابا اینطوری نیست، خدا شاهده اینطوری نیست. کتاب های اصلا شما دیکشنری های فلسفه علم رو ببینید، ببینید از کجا شروع میشه تا کجا میاد. در وقت ما خیلی غربیم نسبت به غربی ها، بعضی هامون. خب این یک مطلب. اگر سوالی در اینجا دارید شما بفرمایید. اگر
شکلی معرفت نه، اما تو ساختار معرفت شبیه افتادگرایی نیست. چون تو شکلی که
نمیدونم این شبیه اون میتونه بشه یا اون شبیه. یه نفر گفت که پایان نامه نوشت آورد، من عنوان کرد، گفت که یارندی. گفتم عنوانش چیه؟ گفت افلاطون در پیشگاه هایدگر. گفتم این عالیه ها، سافله هاست، زیر زبره، من نمیتونم کار کنم در این پایان نامه. آدم اونجور نمیگه که. چجوری میگه؟ نه این عنوان رو میگه های دیگر در پیشگاه افلاطون دیگه اونجور. من برادر کوچکترم میگه تو خیلی به من رفت. منو میشه این که زیر زبر میشه که اگر من به تو برم. بله بله، ولی حرف درسته، این حرف یارندی درسته. آنچه روی این اسم ابدالگرایی اصلا گذاشت روی این نوع دیدگاه، میدونی کیه؟ نه نه، تو باز خیلی جدیدی هستی، قدیم، عقب گروستست در قرون وسطا شرحی بر تحلیلات ثانوی نوشت. متوجهی؟ تفسیری بر تحلیلات ثانوی ارسطو نوشت. گروستست متفکر قرون وسطایی که اسمش نمیاد در درسای قرون وسطا. این درسای یه جور کانالیزه شده که اسم یک تعداد معین میاد. گروستست این یاد بگیر. الان کتاباشون هم چاپ کردن، خوشبختانه وجود دارد. یعنی همین شرح تحلیلات ثانوی هم وجود دارد. این را برگشت گفت که این اصلا این ابدال پذیری علوم تجربی است. فکر نکن پوپر اول گذاشته این اسم را. نه نه، اصلا از اونم قدیمتر وجود دارد. تو پیرس رو میگی از اون قدیمترم.
یه چیزی گفته که یه
که به پوبرم چسبیده. گزنوفانون نباید بعد از این بگی، بگی کسنوفان است. کسنوفان است آره. گزنو نگو، نگو آره، هیچ وقت نگو. اسم زن سقراط چی بود؟ گزانتیف. نه حسن، اگر اسمش گزانتیف بود ده شاهی نمیارزید. اسمش بود کسانتیف. آره گزانتیف که تو میگی تلفظ فرانسویشه، نباید اونجور بگی. نه نه دارن کسانتیف. اون که اون ماشین هم اسمش چیه؟ کسانتیا. آره یونانیش اگر بخوانید کسانتیا، منتها اونها فارسیش میشه چی؟ آره آره فارسیش میشه. ولی شما یون اسمای یونانی رو حیفه، حیفه واقعا هر یک از شاگردان ما اسمای یونانی رو درست تلفظ کنن، مایه مباهات ماست. خب این یک مطلب راجع به اینو. من چون داریم نظریه نفس ارسطو رو میگیم، هر چیزی را که مناسب اینه جاش باید مطرح کنیم. این مسئله استقرار من خیلی اجمالا عرض کردم. اگر شما مطلبی ندارید من یک چیز دیگر. حالا خیلی حرف دارد ارسطو در فلسفه علم. اصلا ارسطو اولین فیلسوفیه. من نمیخوام این بحث ها رو پیش بکشم الان شما رو خسته کنم قاطی بشه مطالب. میگه هر طرح سؤال علمی اصلا اینه بحثه، چگونه یکی سؤال علمی بپرسه. این میگه به مربوط به ساینس. ارسطوست معنای سؤال علمی رو مطرح میکنه که چیست. مثال میزنه، میگه یک پزشک بیاد، یک پزشک بیاد این سوال رو بپرسه، بگه آیا زخمی که لوزی شکل زود خوب میشه یا زخمی که مربعه، چه بهش میگه؟ بله میگیم تو نحوه طرح سوال علمی را بلد نیستی. آره این مثال ها درست تو تحلیلات سانه خدا شاهد شاهکار. حرف جدید خوبه ولی نه هر حرف جدید. متوجهید؟ بونجور 80 سال از چیز اصلا مؤسس انسجامگرایی است. بونجور اون فیلسوف آمریکا در 82 سالگی یک مقاله من ناگهان از این آدم دیدم یک شب، احساس کردم خدا شاهد من انگلیسی بلد نیستم یا این چجوری نوشته. دیدم این میگه که باید برگردیم به مبناگرایی از نوع ارسطویی. من گفتم چنین چیزی غیر ممکنه، این مؤسس انسجامگراییه. هر چه دوباره خوندم مقالش رو در این الکترونیکیش، میگم نه خیر آقا این نوشته. همون فرداش دادم ترجمه کردن به فارسی. بعد دیگه خیلی عنوان کرد، گفت من اشتباه کردم و ارسطو رو نادیده گرفتم در تمام عمرم، خوشحالم قبل از اینکه بمیرم اینو فهمیدم. کم چیزی نیست ارسطو در تاریخ فکر. خوب این یک مطلب. مطلب دیگری که باید بگیم اینه که ارسطو یک چیزی به نام حس مشترک قائله. حس مشترک قائله. من میخوام راجع به این حس مشترک با شما حرف بزنم که حس مشترک ماهیتش چیه. ما 5 حواس شناخته شده داریم، درسته؟ آیا حس مشترک چه حسیه؟ ما این رو چجوری بشناسیم؟ این را بهتر است از راه کارهایی که ارسطو بهش نسبت میده بشناسیم. یکی از کارهای این مثلا اینه. ارسطو میگه این مجموعه ای از داده های حواس را میشناسد. میگه مثلا چی؟ میگه مثلا شکل، شکل را این درک می کند. میگیم قدر را چی درک میگه؟ قدر را این درک میکند. مثلا من درک میکنم قدر این آدم بلنده. قدر که چیزی نیست که آدم ببینه، قدر را من درک میکنم، حس مشترک درک میکند. اموری از این قبیل، مثلا این را که این مرده، حس مشترک درک میکند. این را که این غمگینه یا خوشحاله، معلوم می شود آنچه ارسطو بهش حس مشترک می گوید حس نیست. این را در رساله حس و محسوس در آنچه پاروناتیورالیا بهش می گن در لاتین، در عربی می دونید بهش چی می گن؟ مجموعه رساله های مربوط به نفس و طبیعیات و غیره که کوچک موضوعات مثل رنگ و غیره را بحث میکنه، بهش میگن گرازه طبیعیات. شنیده بودی؟ بله؟ اینو یه بنویس. گرازه، هیچ کدوم نشنیده بودید مگه نه؟ اینو در لاتین بهش میگن پاروناتیورالیا، یعنی اون مسائل مربوط به رشته های مربوط کوچک مربوط به امور طبیعی. این رو خیلی خوب ترجمه کردن به عربی، گراوه طبیعی، یعنی خورده ریزه هایی که مربوط به مسائل طبیعیه. اصلا ابن سینا گراوه طبیعیات نوشته، رساله ای دارد به نام گراوه. شنیده بودی؟ بله؟ نمیتونی بگی شنیده بودم چون میدونم نشنیدی. گرازه طبیعیات من دارم، گرازه طبیعیات ابن سینا رو، اسمش از رسالتون فی گرازت طبیعیه. میگیم یعنی چه؟ یعنی مسائل کوچک مربوط به نفس شناسی و طبیعت شناسی. میگیم مثل چی؟ میگیم مثل توضیح درباره رنگ، متوجهی؟ مثل توضیح درباره پاره ای از گوای نفس، مثل همین حس مشترک، متوجهی؟ آنچه حس مشترک می نامد ارسطو کار کردی از عقل. اینو می خواستم به شما بگم، آنچه حس مشترک می نامد کار کردی از عقل. چه جور کار کردی از عقل؟ آن کار کرده عقل که در پیوند تنگاتنگ با داده های حسی است. پیوند تنگاتنگ با داده های حسی. بنابراین نباید تصور کنید که یک حس داریم پنجتا، یک حس دیگری داریم اسمش از حس مشترک. نه، اینجوری نیست. حس مشترک از سنخ چیه؟ عقله. آره، از سنخ عقله. همین حس مشترک اون نقطه به اصطلاح اصلی در همتنیدگی ادراک را به ما نشان میدهد، در همتنیدگی حس و عقل را. هم تجربه گرایان غربی ازش غافلند، هم عقل گرایان غربی، هم کانت ازش غافله، از این نظریه غافله. کی میگه؟ ملا صدرام میگه. همین هست. هگل نزدیکترین فیلسوف به ارسطوس در غرب. حالا چون این اسمش رو آورد، منم هگل رو اسمش رو صبحم آوردم، میذار چون صبح آوردم بعد از ظهر هم اسمش رو بیارم در کلاس. آره آره. هگل بلده. بنابراین هگل هم خیلی وضع معرفت شناختیش فرق میکنه با منتها هگل که بلده این قضیه را ایدئالیستیش کرده. متوجه فرقش با ارسطو؟ رئالیسته. هگل ایدئالیست. من صبح داشتم راجع به هگل چیزی میگفتم، حالا الانم اسمش آمد، این جهتش چیه نمیدونم، خیلی اسم هگل در کلاس های من نمیاد، ولی هگل فیلسوف بسیار بزرگیه، بسیار مهمه. هر کس بخواد فوکو، هر کس بخواد مثلا فرض بفرمایید دریدا، حتی هر کس بخواد آدم های جدیدی که اسماشون قشنگند، خودهاشون قشنگند، خب مثل ژیل دلوز نمیدونم کی کی، اون آدم های اینجوری همه باید هگل رو باید، مگه نه باید هگل رو بشه.
یه کسی دیگه هم داره این حرف رو به کانت میزنه، بنام مالمون، سالمون مالمون،
اونم
کانت
هم
میگه
که این بزرگترین منتقل
من کی؟ هگل؟ نه سالمون مالمون، این زمان کانت زنده بوده و میگه این کلاس استدلالی که میکنیم به هم میزنه این تمایز دوگانه که تو از اصلا قیاس میکنی، این تمایز رو از اول به هم زد، یعنی انگار پیش فرض رو به هم زد، ولی ایدئالیستی هم نیست.
من نفهمیدم تو چی گفت.
ایدئالیستی نیست، ما تا دقیقا همین انتقال رو به کانت میکنیم، این تمایز حس و عقل که میذاره
کانت میذاره؟
بله، زمان خود کانت هم منتشر میکنه مثلش، تو کانت هم به عنوان بزرگترین منتقدش میشناسه.
من کانت را فیلسوف ضعیفی میدونم، بزرگ نمیدونم در تفکر.
کانت اون رو به عنوان
بزرگترین منتقدش، اون حرفش وارد بوده دیگه، وارد بوده دیگه. آره من هگل را خیلی ازم مقایسه نمی کنم با کانت، از جهت تأثیرش هم همینطوره، از جهت تفکرش هم همینطور، حتی خود های دیگر، حتی خیلی های دیگر اگزیستانسیالیست ها و دیگران، درسته که بر ضد هگل قیام کردن، اما اینها هم تحت تأثیر در واقع هگل هست. فلسفه جدید سیاسی و اجتماعی جهان کلن تحت تأثیر هگل هست. الان دیگه اینو ول کنیم هگل رو، مگه نه؟ بذارید ارسطو رو بگیم. پس بنابراین حس مشترک از سنخ حس نیست، این را در مد نظر داشته باشید، از سنخ عقله. اون وقت عقل خودش چیه؟ بله؟ عقل خودش چیه؟ عقل خودش کار کردی از نفس، کار کردی از نفس. بنابراین نفس و عقل و حس یک چیزند. نفس، حالا این بشاید به تو بچسبه مگه نه؟ بله. حس و نفس و عقل یک چیزند. حس و عقل کار کردهایی از نفسند، و چون نفس در نظر ارسطو امر وحدانی است، بنابراین حس و عقل جدا از هم کار نمی کنند، جدا از هم کار نمی کنند. این نمیشه که حس عقل انسان بشینه حسش کار کنه و یک اطلاعاتی به آدم بده، این برای ارسطو محاله. این که مبنای تجربه گراییه برای ارسطو چیه؟ محاله. اونم محاله که بدون ادراکات حسی حواس ما یک چیزهای عقلا مثل گل لایبنیتس داشته باشیم. بنابراین نه عقل گراست، نه به معنای جدیدش، نه تجربه گرا. کانت در کریتیک می‌نویسد ارسطوتل از ده هید آف دام پریست، ارسطو سر تجربه گرایانه، میگیم تهش حتما توی. افلاطون سر عقل گرایانه، این نمیفهمه اصلا تاریخ فلسفه را، اصلا نمیفهمه که ارسطو نمیگنجه در تجربه گرایی. ارسطو کی تجربه گراست؟ اگر تجربه گرا دیوید هیومه، مگه نه؟ کی تجربه گراست؟ خب این تایید. سوالی اگر شما دارید نه نه چه هم از دارم
نه اینکه مرتبه ای
نه مرتبه ای نیست نه مرتبه ای اگر به این معناست که من اول ادراک حسی داشته باشم بعد ادراک عقلی اینو میگی انا وابسته من نگفتم گفتم از کارکردهای نفسند متوجه کار کرد نه اینکه یک چیز مستقلی ان وابسته به نفس متوجه نه اصلا خود نفسند کار نفسند هم کار عقلانی کار نفس هم کار حسی کار نفس نه اصلا تمایز ندارن یعنی تمایز به این معنا که جدا از یکدیگر کار کنند برای ارسطو اینجوری نیست و اون چه تا به امروز گفته شده این روایت درستی از ارسطو نبوده من خلافش رو حتما میشنویم من تو فلسفه اسلامی هم همینه ابن سینا هم همینه اون تا خلافش رو شنید مگه نه ابن سینا میگه قد اخرجت تفتیش من المحسوس ما لیسا به محسوس یعنی وقتی به محسوس درست نگاه میکنیم از توش چی در میاد نهیم به تو مثلا تو محسوس خب من به تو نگاه میکنم میگه چیزهای نامحسوس میبینم در تو میگه اونهایی که ببین این خیلی خانم مهمانید شما بله راجع به مهمان میدونی من چی گفتم بله بپرس از این بچه ها بعد از این کلاس همون شد بپرس از این دخترها ببین راجع به مهمان من چی گفت مهمان که یه جا میشینه آرام من هر وقت مهمان میروم خیلی مؤدب مینشینم خب شلوغ نمی کنم مهمان شلوغ میکنه بله نه میخوام اونو بگی ولی مهمان شلوغ آخه من دارم تدریس میکنم تو سه شوخی میکنی با این رفیقتم از من مهمانه مگه نه حالا خوشت آمد یا بده؟ نه اون چی جالبه؟ شما از من میپرسی؟ والا من نمیدونم واقعا نمیدونم چی؟ چی گفتی؟ خب من مهمان شناسم خودم من راجب مهمان دیدگاه دارم اولا شما به کی گفتید آمدید سر کلاس من نشست؟ این کلاس منه شما به من نگفتید خب من دیگه چیزی نگفتم شما عقلتون کجا رفت هی میگید میخندید از اوله بعد می آمدید ببینید فلسفه چیه یه ذره گوش کنید ببینید حالا یه چیز به درد بخوره یا نه اینو تحمل کنید بذارید ما حرفمون رو بزنیم نه من نمیخوام تو تعریف کنی بگی فلسفه جالبه یا نه تو بگی نگی ما عمرمون رو تلف فلسفه کردی مگه نه بعد از این که به سعادت نمیرسیم تو بگی فلسفه چیزی نیست ما بریم دنبال شغل دیگه ما که شغلمون رو رها کردیم آمدیم فلسفه خوندیم نیازی به این که شما بگید فلسفه واقعا جالب بوده برا من نیست بذارید من درسم رو بگم ساده و سجاست شوخی نکن الان نمیدونم که چی میگفتیم ما یارنده پرسیده بودی یا شما
من به
خدا چجوری پرسیده بودی؟ من گفتم که من ببین اینو گفتم ببین یه جور دیگه نباید شما بگید و چون یه جور دیگه بگید این بدفهمی میشه در ارسطو من گفتم برای ارسطو نفس یک واقعیت برخلاف عقیده یارندی، برای اون واقعیت جوهریه. متوجهی؟ این واقعیت جوهری وحدانی یعنی واحد، یک امر واحد، کار کرده هایی دارد. یکیش حس ادراک است، یکیش هم ادراک عقلی. بنابراین من اگر باشم و بخوام ارسطو رو روایت کنم، میگم شما در ارسطو نگید گوای ادراک حسی، گوای ادراک عقلی، بگید گوای ادراکی یا گوای نفس. تمایز قائل نشید، این حرف جدیده، در از دوره دکارت به بعده، یعنی دوره مدرن فلسفه است که تمایز قائلن در انواع ادراک. این حرف جدیده، در ذهن ارسطو این تمایز وجود نداشته. بنابراینه که در زبان اونها هم عقلم حتی به معنای دیدنه، چنان که عرض کردم اول، عقلم به معنای دیدنه، مشاهده است. بنابراین وقتی او میگه من دیدم که تو تنها نشسته بودی و خوشحال یا غمگین، این حسیه یا عقلیه؟ با هره. این جمله نشان از اون کار کرده در هم تنیده گوای ادراکیه. متوجه؟ حالا بگیم ارسطو یه جمله بگو فقط حسیه، چی میگه؟ میگه نمیشه یه جمله بگم فقط حسیه، نمیشه. میگیم آقا یه جمله بگو فقط عقلیه، میگه نمیتونم بگم. فقط عقلی هم نداری، هرچه داریم با همه. متوجه چی میگم؟ فقط عقلی، فقط حسی مال دوره جدیده. به قول اون فیلسوف آمریکایی که فوت کرد، رورتی. آره آره آفری رورتی. آره رورتی. تو از کجا فهمیدی؟ آتازه فوت کردی. آره تو فکر کردم تو خوب فهمیدی نیت من. رورتی، ریچارد رورتی. ریچارد رورتی اگر یه ذره بددهن بود یه جور دیگه میگفت، مطمئنم. میگه تقسیم معرفت شناسی به تجربه گرایی و عقل گرایی در دوره جدید، یعنی دوره جدید که یعنی مدرن فلسفه جدید در دکارت بوده، این به تباهی کشید فلسفه غرب را. نمی بروید بخوانید در اون کتاب اسمش چیه یارنده دمیر راونه ده فلسفی هم دمیر چی؟ آره آینه طبیعه دمیر راونه نیچر رورتی. رورتی رو ما قبول نداریم، مبانی فکریش رو، پراگماتیست ما قبول نداریم. اما این حرفش درست، مگه نه؟ این حرفش به نظر من درسته. میگه تقسیم به این که تو تجربه گرایی یا عقل گرا، فلسفه را به تباهی کشان در جهان غرب. حالا من اگر به رورتی استناد میکنم برای اینکه بیشتر به شما بچسبه، یک فیلسوف مدرنم همین درک رو داشته در آمریکا، بگم اگر من فقط اینو درک کردم، میگه تو تحت تاثیر کی هستی؟ ارسطو. آره خیلی پیشرفته باشی ابن سینا مثلا تحت تاثیر اونم هست. اما وقتی اسم رورتی را و ارجابش بدم به شما که جدیدید میچسبه، میگید آها یه حرفی هست که رورتی. فلسفه و آینه طبیعت اصلا کتاب اصلی رورتی است، ریچارد رورتی، مگه نه؟ کتاب اصلیش در 1979 چاپ شده، چاپ برای اولین بار. من یه نسخه خودم اینجا هدیه کردم از این کتاب به گروه، حالا نمیدونم گروه کتاب میمونه یا نمیمونه، از همین کتاب رورتی، کتاب دانشگاه کالیفرنیاست. اونجا نوشته که اینطور و راستن میگه خیلی ساده لوح باید باشد یکی بگه حواس تنها کار میکنه یا عقل تنها. ساده لوح تر از اونها اونیه که میگه چی؟ آه نصفی این نصفی اون. اون دیگه واقعا مثل مستثم بود، مشکل حل میکرد. گفتم به شما، گفتی آقا مثلا من این با دختر راه نمیام. آقا یه تو گذشت کن، تو یه ذره تو گذشت کن، این ذره هم تو گذشت کن، کار درست. این یه جور حل مسئله کت خدا منشی، با شیوه کت خدا منشی روش کانت، حل مسئله معرفت با شیوه کت خدا منشی که بگیم نه آقا، نه گفته تو، نه گفته این، نسبی از این، نسبی از این. میگیم نمیشه چنین چیزی، این مستلزم اینه که حس معقت نظر عن العقل چیزی تولید کنه، این امکان نداره. عقل معقت نظر عن حس چیزی داشته با فطری گرایی، این نیجز به این بل بداه با. ارسطو میگه این نیجزم یک چیز مضحکه، فطری گرایی یک چیز مضحکه. فطری گرایی برای ارسطو یعنی عقل تنها، یک چیز مضحکه. چطور هستن تنها یک چیز مضحکه؟ و من به نظرم خیلی کوشیدم دیدگاه ارسطو رو در ادراک برای شما منتقل کنم، جلسه قبل و همین جلسه. این به خاطر اینه که شما بدانید یک نظریه بدیل وجود دارد در مقابل تجربه گرایی، عقل گرایی و این ترانسندانتالیسمی که کانت آورده. یک نظر بدیلی هم، یک دیدگاه دیگری هم وجود دارد که منشأش ارسطوست و بر شماست که یکی را انتخاب کنید یا همه را بذارید کنار. اون کجاست؟
در مقابل طبیعه.
خب
البته افلاطون نه، البته به عقیده افلاطون به معلومات تحقیقی یعنی آنچه افلاطون معرفت راستی میداد فرایندی است که ادراک چیزی از در آن نقشی ندارد.
ارسطو
من آیزتوس تفسیرش آیزتوس
برای افلاطون ببین در تصدیقش ها، نه در به دست آمدنش. بله به تصدیقش، یعنی برای افلاطون شاید این طور باشد در حوزه تصدیق. تصدیق یعنی این که این حکم رو صادر کنه، اما این که موادش بیاد در اونجا هر افلاطون میتردید به عقل تنها اکتفا نمی کنه.
بعد یه فرقی جالب هم از افلاطون
همه جا کتاب منو خط کشیدی تو رنگی کرد میفرمودی میگفتیم سبز چاپ بشه.
چی؟ اون فطری
گرایی
میاد ولی این اصلا
ضد فطری گرایی. کی؟ اون جمله نه، من با این جمله
ما این مفهوم تساوی رو جز از راه دیدن یا لمس کردن
چوش
این با اون یعنی خود افلاطون توش بوده.
نه نبوده، من عرض کردم برای افلاطون در حوزه تصدیق شاید این طوریه. من اونجا کامل شاید نقل نکردم، کامل اگر توضیح میدادم نه بوی فطری گرایی نمیداد. من میدونی افلاطون رو دوتا مقاله دارم در ضد فطری گرایی. دیدی؟ مقاله ها مباد ببینی اونجا دوتا مقاله دارم که فطری گرایی رو اصلا تطهیر، افلاطون رو چنان آب کشیدن در غربم قبول کرد. آب کشیده آب آدم وسواس دیدید؟ یک زن وسواس هی ظرف رو میشوره، هی میشوره، پاک نمیشه. من افلاطون رو چند بار فرو بردم در آب، تطهیر کردم، آوردم از چیز، از فطری گرایی. من دشمن اصلی فطری گرایی، من خیلی بدم میاد از فطری گرایی. به فطری گرایی باشه چطور بعضی از حرفات که میگه من یک چیزی بلدم، افتخاری میگه آقا بگو ما هم یاد بگیریم، میگن بگن تو نمیفهمی. شنیدی این سنخ گفتگو را؟ یا در حد تو نیست، یا چیزهایی که بلدم اگر بگم تو منو میکشی. اینجوری تحریک میکنه طرف را ولی چیزی نمیگه. متوجه خیلی بده این نوع گفتگو. واقعا این نوع اینها نوع گفتگو رو یک بار اگر فرصت بشه من راجع به گفتگو حرف میزنم که چجوری آدم با آدم باید گفتگو کنه. یکی این، یکی هم فطری گراییه، بگم من یک چیزی دارم که من کجا بودی از اول بوده. خب از کجا معلوم؟ فردا تو ادعا نکنی این در تو چیه؟ فطریه. بگی در من فطری، من یک چیزی بلدم. میگم تو از کجا بودی؟ بگی در من فطریه. نه، اینجوری طبیعی نیست، متوجه احاله به مجهوله. فطری گرایی احاله به مجهول معرفته، معرفت رو تحویل میده به یک چیز ناشناخته. یه اما محترم در تاریخ فکر غربی، در یونان فطری گرایی نیست، در قرون وسطا هم نیست. فطری گرایی، فطری گرایی منشأش فلسفه غربی است، منشأش هربرت اهل چربوری است. اون میخواست خدا رو بگه آقا من چرا باید دزدی نکنم؟ دلیلش رو پیدا نمی کرد. که خداوند در نفس من حقی کرده که دزدی نکن. فطری‌گرای منشأش فلسفه غربه. فلوتین هم نه، افلوتین، یعنی فلوتین رو میگی دیگه، افلوتین نگو. این الفش زایده. در شهر ما پیرزنها مثلا این اسمش رحیم بود، بچه ما میبودم میگفت ای رحیم بیا اینجا. خدا شد، خدا شد. بچه که ما بودی میگفت مثلا ای رحیم بیا اینجا. این الفش و ایه کوتاه که اولش میابرد، دلیلش میدونید چیه؟ دلیلش کار کرده راحت زبانه، کار کرده راحت زبانه، اضافه میکنند. شما اضافه نکنید الف را، به پلوتین بگید پلوتینوس. بنابراین الفش آدم نمیدونه از کجاست، مثل همون قضیه ایرهیمه. شما نگید، یک آدم دانشگاه نمیگه افلوتین، میگن ما نباید بگیم. به ارسطو چرا؟ نه فکری، آره نه فکری. من اینجوری نگفتم، نه انباست نمیشه. معتقدم ارسطو معتقده، بله ارسطو معتقده. راهش چیه؟ راهش یه ذره پیچیده است و من اینو برای شما راهش، آره یه ذره، من خوشبختانه مقاله دارم مکتوب، راه پیدا شدن اصل عدم تناقض در ذهن انسان از دیدگاه ارسطو. شنیدی این رو؟ یکی اونجاست، یک منبعش، یک منبعش تحلیلات ثانوی است. اصل منبعش تحلیلات ثانوی است که چطور میشه آدم به اصل تناقض میرسد؟ از راه نگاه کردن. متوجهی؟ اونجام نمیشتم. بله؟ اونجام نمیشتم. آره همون تناقضه دیگه. نه نه اون نیست، بذار من درسم رو تموم کنم.
این درسی
نگاهی که شما رو دارید فطرتی، فطرتی تو دین هستن؟ نه اونو نیست، نه فطرتی. اینو بگر من درسم مرد. آره بذار این منبر رو ادامه بدیم. اون نیست اصلا. این ما داریم راجع به معرفت شناسی حرف میزنیم و معرفت به اصطلاح فطری فلسفی. متوجهی؟ معرفت فطری فلسفی، اون فطرتی که در دین می آید نحوه آفرینش الهی است. نه اصلا حرف معرفتی نیست، نحوه آفرینش الهی. من معنا نمی کنم، آقای مرحوم علامه طباطبایی معنا کرده در یک نامه، نامه اصلش دست منه خوشبختانه. یعنی من اون جوانب رو فکر کردن اینها رو نه، و نامه را یه جا چاپ کردن. در آخر برهان شفا، در آخرین تفسیر برهان شفا این نامه را چاپ کردم برای جلوگیری از این بدفهمی. متوجهی؟ اونجا وجود دارد، اگر شما نگاه کنید میبینید. ولی نه، این فطرت دینی نیست، منافاتی با این ندارد که ما فطرت دینی بپذیریم، فطرت معرفت شناختی فلسفی رو بذاریم. اینا با تو ناسازگار نیست. خوبه، چه خوبه؟ بله، این خوبه که شما بدانید یک نظریه بدیل در معرفت شناسی وجود دارد و اون مال ارسطو و افلاطونه. من این را از ارسطو و افلاطون استنباط کردم، بیشتر از ارسطو. و در ابن سینا هم دیدم، در تاریخ فلسفه اسلامی در ابن سینا دیدیم، مثلا در خواجه نصیرالدین طوسی اساس الاقتباس. شما نگاه کنید این بینش وجود دارد، این بینش بیان که اسم برده بشه در طور تاریخ تفکر وجود داشته. حالا ما احساس میکنیم که ما این موفقیت رو داشتیم که این رو بیرون بکشیم و به اصطلاح ایرانی کش کنیم، برجسته کنیم و به چشم بیاد. بر شماست که روی اینها تفکر کنید، در آینده ببینید اینطوریه یا اینطوری نیست. نوبت میرسد به بحث عقل و از اونجا عقل فعال. من مقدمات بحث را خدمت شما عرض می کنم، بعد اصل استدلال رو جلسه بعد عرض خواهم کرد. ما در فرهنگ خودمون یک عقل فعال داریم، اون هم عقل چندمه در سلسله نزول، دهم. آفرین. این اولین بار کی دیده شده در مکتوب، تاریخ مکتوب ما؟ در فارابی، بارکلا. قبل از فارابی نه در متون یونانی دیده شده، نه در جای دیگر هندی دیده شده، نه هیچ. یک عقلی به نام عقل دهم یا عقل فعال. رحمت و درود خداوند بر فارابی که این را اختراع کرده است و ما را گذاشته سر پارسا میگن چی؟ کار. حالا بیا بگو آقا چنین چیزی وجود ندارد. چیه عقل فعال؟ میگن ارسطوئیه. میگن ارسطو گفته عقل فعال. عقل فعال اصطلاحی است که ارسطو هرگز به کار نبرد. این یک مطلب بی‌تردید، واقعا بی تردید. یعنی بنده که عرض می کنم ارسطو عقل فعال به کار نبرده، قاطع. کارشناس هم دیگه، مگه نه؟ شما هم که ماشاءالله تلویزیونتون هی کارشناس، حرفای کارشناس. ما هم اینجا حرفای کارشناسی می زنیم، در تلویزیون نمی زنیم. ارسطو عقل فعال به کار نبرده. ارسطو عقل چی به کار برده؟ عقل نوس پویتیکوس. اصطلاحی که ارسطو به کار برده دو تاست. میگه عقل دو کار کرد دارد، نوس پاتتیکوس، نوس پویتیکوس. من این لغت را امروز توضیح میدهم. نوس پویتیکوس یعنی عقل سازنده. شما نمیدونم پویتیکس شنیدید یا نه؟ پویتیکس چیه؟ من چیه شعر و هنر؟ ساختن. اسم اصلی رساله ارسطو که فن شعر ترجمه میشه در به اصطلاح زبان ما، و این خوب نیست، اسمش از پویتیکه. یعنی چی؟ علم ساختن. پسمنده که اتا وقتی روی اسمی آمد علم ساقجه باید بنویسم؟ بنویسم اون وقت یونانی یاد میگیره داره علکی اگه نه ببینید این اتاست اتا این اگر آمد مثلا فرض بفرمایی آ این پسوند رو آوردیم به فوسیک ما پیوند میشه فوسیک میشه چی؟ علم به طبیعت میشه فیزیک دیگه علم به طبیعت فوسیک حالا این پویتیک میشه چی؟ علم به ساختن بنابراین اون کتاب که ارسطو نوشته علم ساختن تراژدی نمازنامه است متوجه اید کمدی چیه فلان اینا علم ساختن این از پویین یعنی ساختن ریشه پویین در یونانی پویین ها نوس پویتیکوس قسم که آمد اومیکرون سیگما میشه چی؟ میشه فاعلی دیگه صفت فاعل میشه عقل سازنده میشه عقل سازنده عقل فعال نگفته ارسطو یکی عقل سازنده را به کار برده یکی نوز پاپتیکوس یعنی عقل پذیرنده یا عربی بخواید بگید انفعالی عقل منفعل شونده عقل پذیرنده عقل سازنده عقل پذیرنده بنویسن میخواید یونانیش رو بله بنویسن
نوس این را شما دو جور میتونید گفتن به شما احتمالا مگه نه
بله با دو تا اومیکرون میتونید بنویسید با اومیکرون یوپسیلون میتونید بنویسید هر دو درسته و در متون اگر دیدید نگید این غلط چاپیه یا چیه آدم ها بر اثر سلیقه‌شون
خب نوس
پاپتیکوس یعنی عقل منفعل یا عقل پذیرنده
یکی از نوز پویتیکوس
نوز عقل سازنده عقل سازنده عقل فعال دیگه کدومه عقل فعال مخترعش فارابیه به شما خواهم گفت چرا اختراع شده اگر شما خوب به ما گوش کنید به شما خواهم گفت بنابراین درس بعدی من این خواهد بود که یاداوری اینو یادداشت کن افتخاری به من اینجور یادم نیندازی اون وقت در ذهنم منسجم نمیشه یاداوری نقش عنصر بالفعل در ساختن و گذر به مبحث عقل فعال متوجهی؟ خلقی که برای فیلسوف و مسلمان فارابی رخ داد از اینجا رخ داده و متاسفانه طولانی خواهد شد بحث این که ما بگیم آقا عقل فعال لازم نداریم ما متوجهی؟ اینها میگن عقل فعال وجود دارد و معرفت را او به ما میبخشد میگم یعنی من الان به تو نگاه میکنم تو را میبینم میگن این نگاه و دید اینها دیدن نیست اینها باعث میشه نفس من آماده بشه عقل فعال صورت این را به من افاضه کنه و من اونو ببینم اون صورت حالا این حرکت کرد دوباره عقل فعال یک صورت جدید با من به من فقط من نیستم عقل فعال بشینه فقط به من افاضه کنه هر هزاران هزار آدم در هر لحظه چیزهای مختلف ادراک میکنند مگه نه خیلی عقل فعال باید شد فایده نه از این طبیعی نیست، متوجه اید این طبیعی نیست، مثل فطری گرایی طبیعی نیست. شما باید عادت کنید در وظیفه فیلسوف تبیین واقعیت، متوجه اید، باید عادت کنید در زندگیتون وقتی چیزی طبیعی نیست بفهمید طبیعی نیست. بعد نمیگم زندگی نکنید، اما بدانید. من از هواپیما گفتم به شما خیلی میترسیدم یثربی خیلی تکان خورد، خدا شده من آرام بخش میخوردم بعد سوار میشدم برای اینکه میترسیدم. تکان خورد، گفتم آقای دکتر این چیه، اینجوری الانه که این بیفته ما بمیریم؟ گفت اینها جهات فنیه. یثربی بود. خب گفتم الحمدلله. بعد آمدیم رسیدیم اونجایی که قرار بود رسیم، گفت فلانی، گفتم چپ، وقتی من آرامشم. گفت تو واقعا عقل نداری. گفتم چطور؟ گفت من چیزی نگفتم در هواپیما تو آرام شدی، من گفتم جهات فنیه، من خودم هم نمیدونستم چرا تکام میکنه. دیدم آره راست میگه، ولی منو آرام کرد چون فکر کردم طبیعی اینه و جهات فنیه من پروازم اونجا نشسته پس فنیش رو بلده. عقل فعال طبیعی نیست. حالا آقایون بعضی هاشون اونقدر گرمند که میگن هر لحظه که تو یک حالت دیگری داری صورت جدیدی عقل فعال منم به تو نگاه میکنم به من افاظه میکنم. تو موقع چونه نیست بیا بعد اینا صور جدیدیه که عقل فعال باید افاظه کنه، متوجهی؟ خیلی دشواره این آدم در فلسفه بگه. باید یک کاری یعنی تبیین، میدونید چیه تبیین طبیعی؟ اون که شی را در تمامیت خودش توضیح داد، توجه. بیرون از دستگاه رفتن تبیین رو، تبیین طبیعی رو خراب میکند. بیرون، بله چی؟ بله اصلا نه تیغ و کام یا نه، بیرون از دستگاه رفتن تبیین طبیعی رو خراب میکند، یا اینکه نه خیر تنگم به دوزیم خراب میکند. فیلسوف خیاطی است که تبیین را باید به تن واقعیت بدوزد، نه گل نه گشاد نه تنگ. حرفای اضافه نباید بزنیم، حرفای کم هم نباید بزنیم، به اون اندازه که واقعا تبیین بشه مسئله. این که بگیم آقا هواپیما چرا پرواز میکنه، تو بگو، بگو مؤمنانه، بگو آقا مؤمنانه، بگو علمی نه، بگو به اذن الله بارک الله. اون درسته، درسته، برای یک مسلمان مؤمن این درسته، به اذن الله. خب حالا چطور پرواز میکنه؟ بله چطوری پرواز میکنه؟ اذن خدا یک روند طبیعی دارد، مگه نه؟ تبیین طبیعی تبیین اون روند مکانیسم طبیعیه که ما ازش بله میگیم اذن خدا. اسمش اذن خدا. یک کتاب نوشتم انشالله میخوانید اگر آقایون بتونن رو چاپ کنن، علم و دین، اعلام تسخیر، یه چنین اسمی هست، الان ذهنم قاطی کرد که اسمش چجوریه، اونقدر چاپ نمی کنن ازم یادش میره چی نوشته. آره خدا شاهده، من نوشتم که کشف تسخیر اعلام شده الهی، علم و دین کشف تسخیر اعلام شده الهی. اینو اگر بخوانید اون وقت نگاه بنده نسبت به تبیین طبیعی در جهان، در علم، فلسفه، همه جا، در علم تجربی و غیره، میبینید که چطوریه. نمیتوانیم بگیم که آقا عقل فعال وجود دارد، اون به ما اینا رو میگیم، خب این تبیین نشود، حتی اگر باشد تبیین نشود، تو باید مکانیسم این دادن رو توضیح بدهی، متوجهی؟ تبیین نشود. این که عقل فعال چطوریه انشالله کم کم برای شما رو چند میکنم. ممنونیم از طلبتون. شما
اگه امکان داره
دان؟
این چهار تا واژه رو جونانیشون رو برای من میمونیم.
چرا؟
این چهار تا واژه رو انرژیا
انرژیا یعنی فعلیه.
نه مثلا جونانیشون
بله؟
جونانیشون رو پسند میکنم.
آه این رو بنویسم؟
بینیم
انرگیا فایده نداره، به کار میره ولی با اون صورت باید به کار بره.
نه خوده، عرصی مثلا به کار میره یا نه اصلا نارده
انبوه نفس به یونانیه.